بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الأنس في ثلاثة، الأنس في ثلاثة: الزوجة الموافقة، والولد البار، والأخ الموافق، والأخ الموافق. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، انس گرفتن و آسایش در سه چیز است: زن و همسر سازگار و موافق و فرزند نیکوکار. و برادر موافق و همیار. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو باع غیر المملوک مع ملکه ولم یجز المالک صح البیع فی ملکه فوقف فی ما لا یملک علی اجازت مالکه، فإن اجاز صح البیع ولا خیار، وإن رد تخیر المشتری مع جهله بکون بعض المبیع غیر مملوک للبایع لتبعض صفقته او شرکته، فإن فسخ رجع كل مال إلى مالكه، وإن رضي صح البيع في المملوك للبايع بحصته من الثمن، ويعلم مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم احدهما منفردا ثم نسبة قيمته الى قيمة المجموع ويخصه من الثمن مثل تلك النسبة. فإذا قوم جميعا بعشرين وأحدهما بعشرة صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان. بحثی که داشتیم راجع به بیع فضولی و مواردی را که مشتری غرامت می کشید و به مالک غرامت مبیع را در صورتی که مالک اجازه نداد پس می داد. علایالین فرمودن مالک می تواند غرامت را از مشتری بگیره اگر منافعی یا عین مبیع تلف شده باشد و از بین رفته باشد، اگر در بیع فضولی اجازه نکرد. فرعی که حالا داریم این است که اگر چنانچه زید مثلا کتابی مال خودش است و کتابی هم مال عمرو است، این هر دو را بفروشد، کتاب خود و کتاب امر را. ولی مالک اجازه فروش این کتاب را که امر نداده است، آیا این معامله ای را که مخلوط است و بیعی را که در اینجا اختلاط پیدا کرده مملوک با غیر مملوک، یعنی مال خودش و مال دیگری، آیا بیع نسبت به هر دو صحیح است یا نسبت به هر دو باطل است، یا نسبت به سهم خودش که مالک بوده فروخته صحیح و نسبت به مال دیگری صحیح نیست؟ در اینجا مصنف می فرمان اگر چنانچه بفروشد غیر مملوک رو با ملک خودش و مالک اجازه ندهد، بی نسبت به ملک خودش صحیح، و اما نسبت به مال دیگری این توقف بر اجازه مالکش داره. اگر مالکش اجازه داد این بی و معامله را، این بی صحیح و خیاری هم در بین نیست. و اگر چنانچه مالک رد کرد و اجازه نداد، این مشتری هم که خریداری کرده است دو صورت داری. مثلا عالم بوده و میدانسته که این فروشنده مال خود و مال دیگری رو میفروشد، یه مرتبه عالم بوده بر این مملوک و غیر مملوک، یه مرتبه جاهل بوده. اگر در صورتی را که جاهل بوده مشتری و بایه و صاحب مال رد کرد، مشتری اختیار داره در صورت جهل این معامله را به هم بزنه و اختیار داره امضا بکنه. چرا؟ زیرا اینکه این مثمنی که الان گیر مشتری آمده نسبت به سهم مالک اصلی، اونی که سهم خودش فروخته، اونجا مملوک بود، مالک بود، اجازه بوده. نسبت به دیگری که مال خودش نبوده، کتاب دیگری، ملک دیگری رو فروختین، تبعوض در صفقه و متاعه. فرض کنید که زید دو تا کتاب فروخت، یک کتاب فروخت، مثلا این کتاب مال خودش بوده و کتاب دیگری هم مال امر بوده، اینجا مشتری تبعوض صفقه پیدا میکنه، چون بعد فهمید که مال دیگری رو فروخته این بایه و این دیگری هم اجازه نداد، این متا که مثمنه تبعوض پیدا میکنه، حق داره مشتری معامله رو به هم بزنه. یا نه، مشتری میفهمه برای اینکه اشتراکی در بین آمد، این کتابی که بایه زید فروخته مال خودش با مال دیگری، پس الان این مشتری شریک بین مال زید که به کیسه ای آمده با مال امر که امر مال خودش را اجازه نداده، چون که شرکت و تبعوض در اشتراک لازم میاد، از این جهت مشتری اختیار داره معامله را به هم بزن. حالا اگر آمد و مشتری فسخ کرد، هر مالی به مالک خودش برمیگرده، یعنی مال زید مال زیده، مال امر مال امر، این مسلم نسبت به سمنم اگر بایه گرفته، سمن برمیگرده به ملک مشتری. حالا اگر آمد و این مشتری در این صورت راضی شد. صح این بی صحیح نسبت به مملوک، البته به حصه خودش از ثمن صحیح، و البته حالا مقدار حصه این بایه و فروشنده را ما چجور بفهمیم؟ این دوتا کتابی که فروخته، یکی مال خودش یکی مال دیگری، این دوتا کتاب را مجتمعا قیمت میکنن و بعد منفردن هم قیمت میکنن، و قیمت این کتاب انفرادش را قیمت سنجی میکنن با اصل. اگر قیمت مثلا هر دو تنصیف در قیمت، هر دو مساوی هم شدن، خب نصف این قیمت مال بایه و نصف دیگر مال اون دیگریه که اجازه نداد. و اما اگر در صورتی که نه تفاوت قیمت داشته باشم، گاهی ممکن است که یک کتاب با کتاب دیگر اگر با هم باشن قیمت زیادتر باشه، اگر جدا جدا باشن قیمت کمتر باشه. مثل این میمانه که مجموع گاهی زیادی قیمت میاره، گاهی مجموع زیادی قیمت نمیاره. این دوتا کتاب رو با هم قیمت میکنن و این قیمت ها را هر کدام جدا جدا هم قیمت میشه با اصل میسنجن. اگر مساوی شد، خب نصف این قیمت داده میشود به این بایه، و اگر در صورتی که مساوی نشد، زیاد کم در آمد، باز به تفاوت به ثلث و ربع و سدس یا نصف، به همون تفاوت قیمت را از اصل کم میکنن و نسبت به اون مقداری که مملوک نیست از حصه مملوک واگذار میکنن. میگه چرا نسبت سنجی میکنن؟ بعد میگه گاهی برای خاطر اینکه جمع بین عوض و معوض نشه. مثلا یک کتابی با کتاب دیگر، مجموع این دو کتاب 20 تومن فرض کنید ارزش داره، هر کدام 10 تومن، اما یک کتابش 15 تومن ارزش داره، یک کتاب 5 تومن ارزش داره، خب این 5 تومن با اون 15 تومنی خب در قیمت مساوی هم نیستن دیگه. گاهی ممکنه در بعضی از صور جمع بین عوض و معوض بشه، از این جهت هم کتاب گیرش بیاد، هم قیمت اون کتابی که اصلا گرفته برای اینکه جمع بین عوض و معوض نشه نسبت به اصل می سنجن. این در صورتی را که این مملوک و غیر مملوک در اجتماعشون زیادی قیمت، مدخلیتی در زیادی قیمت نداشته باشه. حالا اگر آمد و نه در اجتماعشون یه دخالتی در زیادی قیمت داشته باشه، اونجا حکم چیه؟ مثلا دو لنگه یه در یا مثلا یه جفت کف، اگر با هم باشن این کفش ها، فرض کنید قیمتن 100 تومن ارزش داره، اما اگر یه لنگه یه کف جدا باشه، یه لنگه یه در جدا باشه، جداش را هر کدام 50 تومن نمی خرن، که مجموع اگر جمع و 100 تومن در مقابل هر کدام 50 تومن می دارن، اما اگر جدا جدا منفردن باشن نمی دن. پس گاهی اجتماع مدخلیت در زیادی قیمت داره، گاهی اجتماع مدخلیت نداره. اگر دو تا عبار فروغ، چه عبار جدا جدا بفروشه، قیمت به همون قیمت، چه این که با هم بفروشه، قیمت باز همون قیمت است. پس گاهی اجتماع مداخله در زیادی قیمت رو داره، مدخلیت داره، گاهی هم ندارد. بله، اگر چنانچه این دوتا کتاب هر دو مال یه مالک باشه، یا اون دو لباس، یا اون دو لنگه در، یا اون دوتا کفش، چه اونجایی که اجتماع مدخلیت در زیادی قیمت داشته باشه چه نداشته باشه، مالک اگر یکیش اجازه داد دیگری را اجازه نداد، اینجا ممکن است که ما بگیم که این زیادی قیمت اون که فقها گفتن به طور کلی که قیمت سنجی میشه، قیمت هر کدام یا به نصفه یا به ربع یا ثلث یا سدسه، اطلاق کلام فقها حمله بر این مورد کنیم. فرع دیگر این است که اگر چنانچه فروشنده مالی را و با یه چیزی را فروخ که مالک میشه، یعنی قابلیت ملک را داره، و چیزی را فروخ که نه، اصلا اون ملکیت درش تحقق نداره، یعنی مملوک واقع نمیشه، مثل دو نفر انسان را بود، یکیش عبد بود و غلام بود، غلامی که خریداری کرده بود، و دیگری حر بود، شخص آزاد بود، هر دو رو فروخت، یکیش مملوک واقع میشه و دیگری مملوک واقع نمیشود، حر مملوک واقع نمیشه، قابل خریداری نیست. یا مثال دیگر، اگر یه گوسفندی را با یه خنزیر و خوکی با هم اجتماعا فروخت، خب نسبت به گوسفنده چون مملوک واقع میشه، ما یملکه، این بی صحیح، نسبت به خنزیر و خوکی که غیر ما یملکه، یعنی مملوک واقع نمیشین، معامله باطله. اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا هم میفرمون بی نسبت به مملوک صحیح، خب نسبت سنجی میکنیم، مجموع این قیمتین رو با زمان میگیم این گوسفند با این خنزیر و خوکه مجموعاً چقدر قیمت دارن، یعنی میگم مثلا 100 تومان قیمت دارن. جدا جدا اینا رو اگر قیمت بکنیم، میبینیم میگم 50 تومان در مقابل خنزیر، 50 تومان هم در مقابل شات، ببینیم ها پس نصف از این قیمت چون در مقابل غیر ما یملک واقع شده، نسبت به اون میگیم معامله باطل و صحیح نیست، نسبت به این مقداری که در مقابل ما یملک واقع شده معامله صحیحه. یا حر و عبد، اینه چه جور ما قیمت در بیاریم؟ خب عبد که قابل تقویم هست، حر که قابل تقویم نیست، شخص آزاد و آزاد مرد، بگی حر را به منزله یک عبد حساب میکنیم، اون وقت اگر اینا دوتا عبد بودن قیمت سنجی میکردیم، قیمت این عبدها چقدر حساب میشود؟ البته در اوصاف و در کیفیت که این عبد کاتبه، غیر کاتبه، عبد سیاه، سفیده، حرفه و صنعتی بلده یا بلد نیست، سن این عبد زیاده یا سن این عبد کمه، قوی البنیه است یا ضعیف البنیه است، این خصوصیات در قیمت عبد مدخلیت داره. چون مدخلیت داره، از این جهت در موقع قیمت نمودن هم به خصوصیاتش میپردازیم، اون چه که در مقابل عبد واقع میشد اون مقدار معامله صحیح، و اون مقدار ثمنی که در مقابل حر واقع میشه میگیم نه، اون مقدار معامله صحیح نیست. اون وقت مشتری حق داره، اگر در صورتی را که جاهل بوده، حق داره اصل معامله رو به هم بزنه، و و اگر عالم بوده اون مقدار سمنی که در مقابل هور واقع شده پس بگیره، چون مایملک نیست هور. یا اون مقدار سمنی که در مقابل خنزیر و خوک واقع شده نم پس بگیره. خب حالا یه سوال اینجا پیش میاد، خب خنزیر را کی قیمتش کنه؟ اگر یه گوسفند با خنزیر را اجتماعاً فروخته و 100 تومن در مقابل این دوتا مشتری پول داده، حالا ما چه جور بفهمیم چه مقدارش در مقابل خنزیر این سمن، چه مقدار در مقابل شاد و گوسفنده؟ بفرماید باید این را در نزد اهلش، اون کسانی که حلال میدانن، اونا قیمت در بیارن. البته به اخبار جماعتی از اونهایی که ایمن هستن، اجتماع اونا بر کذب، یعنی اجتماع بر کذب و دروغ ندارم، یا از قول اونها برای انسان، برای کسانی که خنزیر را زن نصرانی فرض کنید ها، این خنزیر را حلال میدونه. ما از قول جماعتی از اونا علم پیدا کنیم که میگن قیمت یه خنزیر اینقدره، یا زنی که قائم مقام علمه، یا نه به خبر دادن دو مسلمان عادلی که از حال اونا اطلاع دارد، به طوری که با اونها آمیزش داشته، آمیخته بوده، در غیر این معامله میدید اونا بین خودشون یه وقتی این خنزیر رو خرید فروش میکنن چه مقدار پول در مقابلش قرار میدن. از اخبار دو عادل مسلمانی که اطلاع دارن از حال، از این حالی که مانند این موردی که اگر یه خنزیری بین خودشون واقع میشد چه جور معامله، چقدر خرید فروش میکردن، اونم اگر مسلمانان عادل خبر بدن، قول اونا برای ما کفایت میکنه. چرا اخبار عدلین مسلمین شرط کرد؟ میگه برای اینکه در مقوم عدالت شرطه. این در صورتی را که مشتری جاهل باشد و نداند که این ما یملک و مالا یملک رین بایه میفروشه و معتبر باز علم به ثمن مجموع که بفهمد بر این که چه مقدار در مقابل گوسفند واقع شده، چه مقدار در مقابل اون خنزیر و خوک واقع، و فرد فردش لازم نیست. حالا اگر آمد و مشتری علم به فساد بیداشت، میدانست این فروشنده الان داره یکی گوسفند میفروشه و دیگری داره خوک میفروشه، اینجا میفرمون مشکل میشه صحت این بیه. چرا؟ به جهت اینکه اگر مشتری بدانه برای اینکه یکیش مملوکه مایملکه و دیگری غیر مایملک، اینجا منجر به جهل ثمن مبیع میشه در حال بیع. به جهت اینکه این مشتری این پولی که داده میگه که من این 1000 تومن رو میدم در مقابل این عب، مثلا 500 تومنش در مقابل نقد واقع بشه و بر چیز دیگری که مقدار اون چیز دیگه که هور باشه اونه نمیدونه، پس یکی رو میدونه ما یملک قابلیت ملک هست و دیگری خب مالا یملک نمیدونه در مقابل اون هور چقدر واقع میشود. از این جهت بگیم در صورتی که مشتری عالم باشد، علم به فساد بیع داره، اصلا این بیع و معامله مشکل. اما در صورتی که مشتری جاهل باشه، نمیداند برای این که این دو جنسی که الان این بایه میفروشه، یکی ما یملک یکی ما لا یملک، قصد این مشتری هم خریدن مجموعه این گوسفنده با اون حیوان دیگر رو بخره. و معرفت مقدار ثمن هم که کافیست، میدونه 100 تومان 1000 تومان پول در مقابل مجموع میده. و اگر چه علم نداره مقدار هر جزئی که در مقابل ثمن واقع میشه چیه، اینه نمیدونه. از این جهت است که بگیم در صورت جعل این معامله صحیحه. بعد نسبت سنجی میکنیم، اونی که ما یملک در مقابل او میگیم ثمنی که داده صحیح، اونی که ما لا یملک اون ثمن رو پس میگیره. این نسبت در صورتی که به مشتری جاهل باشه صحیح، اگر عالم باشه گفتیم مشکل. نسبت به بایه چطور؟ یه مرتبه بایه علم داره، میدانه بر این که این دو جنسی که الان داره میفروشه، یکی ما یملک قابلیت ملک داره و دیگری نداره. اینجا هم میفرمان که جریان همین اشکال در بایم میاد. بایی که الان دارد دو جنس میفروشه، یکی هور و دیگری اب، مسمن دو جنسه، نمیدانه. در صورتی را که میدونه یکیشون را نمیدانه که اون پولی که مشتری و ثمن چه مقدار در مقابل عبد واقع میشه، چه مقدار در مقابل هور واقع میشه. بعید نیست که اگه نسبت به بایه هم بگیم نسبت به اون مقداری که نمیدانه بطلان بی باشه، اصلا باطله از طرف بایه، اما از طرف مشتری چون جاهل اشکال نداره. این در صورتی که مشتری پول رو تحویل داده باشه، یا عین اون باقی باشه، یا اینکه جاهل باشه. و الا و اگر مشتری پول رو نداده، علم به فسادم دارد، همون بحثی که در فضولی داشتیم، گفتیم فضولی اگر چنانچه معامله فضولی شد بعد عین ثمن تلف شده باشه، میتونه مشتری پس بگیره یا نه؟ همون دو قول اینجا میاد که اگر مشتری عالم بوده که مال مردم رو در اونجا فروخته بی فضولیه و مالک اجازه نداده، اونجا گفتیم خودش اقدام بر ضررش کرده، بر ضرر مال خودش و اتلاف کرده مالش، پس در این صورت نمیتونه پس بگیره. قول دیگه گفتیم نه، نظر به این که بی فضولی بوده حق پس گرفتن را دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو باع غیر المملوک مع ملکه ولم یجز المالک صح البیع فی ملکه. ولو باع غیر المملوک ما ملکه ولم یجز المالک صح البیع فی ملکه. بفرمایند که اگر بفروشد غیر مملوک را با ملک خودش، فرض کنید زید بایه یک کتابی دارد مال خودشه، کتاب فر شرح لمعه جلد اول، یک کتابی هم دارد مال عمرو، فرض کنید مثلا شرح لمعه جلد ثانی، و زید این دو تا کتاب را یکی مال خودش یکی مال هم فروخت به حسن نامی، آیا این معامله نسبت به یکی اصلی و دیگری فضولی، یکی با اجازه یکی بدون اجازه، آیا این معامله صحیحه یا صحیح نی؟ اگر بعدن امر فهمید کتابش فروخته شده بعد از معامله آمد اجازه کرد، اون معامله صحیح نسبت به هر دو. و اگر بعدن اجازه نکرد، مشتری اختیار داره اینجا معامله رو به هم بزنه یا امضا کنه، چون نسبت به مبی تبعض در متا و صفقه پیدا شده. حالا او با غیر المملوک معامل که اگر بفروشد اون بایه و فروشنده غیر مملوک را، یعنی کتابی که در ملکونش با ملک خودش و کتابی که مال خودش، فلم یوجد المالک، مثلا میگیم کتاب ها اختصاص به کتاب نداره هر چه باشه، فلم یوجد المالک و اجازه ندهد مالک، سهل بیع و فی ملک سعی است، بیع و معامله و فروختن در ملک خودش، و وقف فی ما لا یملک و علا اجازت مالک، و توقف داره در چیزی را که مالک نمیشین بایه بر اجازه مالکش، کمان کتاب امر رو باشه، اگر امر اجازه داد سعی نشد، فا این اجازه، پس اگر اجازه داده فهمید کتابش فروخته شده، سهل به بی سعیه ولا خیاره، دیگه مشتری هم اختیاره به هم زدن معامله را نداره. و این رد اگر اون مالک امر باشه، مالکی را که حالا معاملهش فضولی بود حالا فهمیده کتاب، و این رد تخیر المشتری مع جهله، اگر رد کرد اون مالک از لکاری، گفت بی خود کتاب ما رو فروختی، بی خود به هم ما این معامله رو چسبوندی، تخیر المشتری مع جهله، مخیر از مشتری با جهل مشتری معامله را، باز به همین مقدار به نیست امضا کنه یا به همش بزنه، بکونه بعض المبیع غیر مملوک للبایه، به بودن بعضی از این مبیع که کتاب باشه غیر مملوک للبایه، یک کتاب مال خودش بوده یک مال عمر بوده، لتبعض صفقه، برای تبعض در متا، چون متا بعض شده یک کتاب گیرش آمده کتاب دیگر رو صاحبش پس گرفته، اینجا حق داره مشتری معامله رو به هم بزنه. اوه شرکه، یا فهمیده نه بابا اشتراک در معامله پیدا شد، یک کتاب مال او شد یک کتاب مال امر شد، چون اشتراک و شرکت در مبیع پیدا شد، از این او دو تا کتاب میخواست بخره، جلد اول مثلا کتاب لمعه و جلد ثانی، به معلوم شد نه اشتراک پیدا کرد بین جلد اول و ثانی، بین او و امری که اجازه نداد، برای تبعض در صفقه میتونه معامله رو به هم بزنه مشتری، یا به جهت اشتراک در مبیع. فاین فسق، پس اگر مشتری فسق کرد معامله رو به هم زد، رجع کل مال الی مالکه، دو تا کتاب بوده در مقابل دو تا کتاب هم ثمن و پول واقع شده، حالا کتاب زید مال زید، کتاب امرم مال امر، این سمنم که مشتری داره در مقابل کتاب ها مال خود مشتریه. فاین فسق، اگر مشتری فسق کرد برمیگرده کل مال الی مالکه. و این رضیه، اگر مشتری گفت بابا همین یک کتاب مال وضعمونه، اجازه داد، و این رضیه سهل بیو فی المملوک، اگر راضی شد صحیح است بی در مملوک، یعنی در اون کتابی که ملک این فروشنده بود، البته فی المملوک للبایه، در اون کتابی که مملوک برای فروشنده بوده، به حسته من الثمن، به حسته اون مملوک از قیمت، اگر 100 تومن داده در مقابل این دوتا کتاب، 50 تومنش در مقابل مملوک و کتاب بایه صحیحه، به حسه اون مملوک از ثمن. حالا ما از کجا بفهم که در مقابل کتاب زید چقدر واقع میشه، در مقابل کتاب هم چقدر؟ میگه باید اینا رو تقویم قیمتشون کنیم، قیمت دو جور، یه مرتبه مجموع اینا رو قیمت میکنیم، یه مرتبه نه مجموع که قیمت شد جدا جدا هم قیمت میشه، و قیمت انفرادی را با قیمت مجموعی میسنجیم، چه نسبتی داره، به همون نسبت ما به زید پولش میدیم پول یک کتاب رو. و این رضیه، و اگر راضی شد سهل بی فی المملوک للبایه، به حصه اون مملوک از ثمن، و یه علم و مقدار الحصه، و معلوم میشه مقدار حصه ای که چه مقدار در مقابل این مملوک واقع شده، بعد تقویم ما جمیعا، بعد از قیمت نمودن اون ما یملک و ما لا یملک را جمیعا، ثم تقویم احده ما منفردن، سپس قیمت نمودن یکی از اون دوت کتاب را احده ما را منفردن، تنها تنهایی این کتاب را منفردن قیمت میکنم، اونم منفردن. ثم نسبت و قیمته لا قیمت المجموع، سپس نسبت سنجی میکنیم قیمت این منفرد را به سوی قیمت مجموع. خب فیخصه من الثمن مثل تلک النسبه، پس اختصاص پیدا میکند او را، یعنی اون مشتری را، از ثمن مثل این نسبت. مثل این نسبت یعنی چه؟ یعنی اگر نسبت مجموع فرض کنید به نصف بود، منفردش هم به نصف بود ها، منفرد ها، یعنی منفردش هم این 50 تومن تنها این کتاب رو میخرن، پس الان 50 تومنش در مقابل کتاب امر واقع میشه. فعضا قوه ما جمیعن بشنین، پس در وقتی که قیمت شدن اون مملوک و غیر مملوک تماماً به 20 مثلا درهم، و احد و ما به 10، یکی از اون دو کتاب، یکی از اون دو مملوک به 10، یعنی به 10 درهم، صحف المملوک، صحیح است در مملوک، به نصف سمن کائنن ما کن، هر جور که میخواد اون سمن باشه. و اینما، حالا چرا اول قیمت مجموع رو گفتیم، بعد قیمت انفرادی رو گفتیم، بعد نسبت انفراد رو به مجموع سنجش کردیم؟ میگه ها گاهی دوتا کتاب، این کتاب رو الان خریدن مجموعش فرض کنید 20 تومن، اما قیمت سوقی بازار بالا رفت، یک کتاب شد 15 تومن، یک کتاب شد پایین آمد قیمت شد 5 تومن. گاهی میشد قیمت اصلی با قیمت فعلی گاهی عوض و معوض گیر مشتری میاد، قیمت های بازارشون یه نواخ نیست، گاهی بالا میره گاهی پایین میاد. از این جد نسبت سنجی کردیم که اگر تفاوت سوقیه پیدا کرد سمن و عثمان گیر مشتری نیاد. فرمود و اینما اخذه به نسبت القیمه، و همون عقص شد به نسبت قیمت انفرادی با مجموع، و لم یخصه من الثمن، و اختصاص پیدا نکرد اون مشتری را از ثمن، قدر ما قومه به مقدار اونی که قیمت میشه به اون چیز، یعنی به اون مملو، لاحتمال زیادت ها انه، به جهت احتمال زیادی قیمت انه از اون ثمن، و نقصانه ها و نقصان اون قیمت، یعنی اون روز کتاب رو 10 تومن می خریدن اما امروز 5 تومن هم نمی خرن. یه وقت میشه اون روز کتاب 10 تومن بوده الان بشه 15 تومن، پس احتمال زیادی قیمت وجود داره و احتمال نقصان قیمت وجود داره. فرب ما جمع فی بعض الفروزه، پس چه بسا جمع میشه در بعضی از فروز بین سمن و المسمن. فرض کنید دو تا کتاب رو 20 تومن خرید، اون روز قیمت هر کتاب 10 تومن بود، اما امروز قیمت میکنیم یک کتاب رو 15 تومن میخرن یک کتاب رو 5 تومن میخرن، پس این مشتری هم سمن گیرش بیاد هم مسمن. چه بسا جمع میشه در بعضی از فروز بین سمن و مسمن علی ذلک التقدیر، یعنی بنابر این فرضی که نسبت تفاوت سوقیه بازار رو حساب میکنیم، قیمت اون روز بازار با حالا ممکنه فرق کرده باشه، بنابر این فرض، یعنی بنابر این نسبت سنجی، از این جهت قیمت گاهی کم میشه گاهی زیاد میشه. کما لوکان قدش ترال مجموعه فل مثاله به اشارته، مثل اون جایی که اگر بوده باشه اون مشتری به تحقیق خریداری کرده مجموع رو در مثال به 10 تومان، خب مجموع 10 تومان، حالا میبینیم چقدر قیمت سوقیش پایین آمده، هر کدام رو 10 تومن نمیخرن 5 تومن میخرن. و اینما یعتبر قیمت ما مجتمعه این ازا لم یکن لجتماع ما مدخلون فی زیادت قیمت کل واحدین، و همانا معتبر از قیمت اون ما یملک و ما لا یملک، یعنی چیزی که ملک خودشه و چیزی که ملک خودش نیست، در صورتی را که مجتمعین باشن، همان معتبر قیمت و اونی را که مملوکه و اونی که مملوک نیست، در حالی که مجتمعین باشن ازا لم یکن، در صورتی که برای اجتماع ما، در صورتی که نبوده باشد برای اجتماع اون مملوک غیر مملوک مدخلون فی زیادت قیمت کل واحدین، دخالتی در زیاده قیمت هر یک نباشه. کسو ببین، دو تا لباس، دو تا پیراهنه جدا جدا هم بفروشی یکی 10 تومن در مقابلش، مجتمعن هم بفروشی باز مجتمعن 20 تومن که در مقابل هر کدام 10 تومن، این اجتماع در این دو لباس هیچ دخالتی نداره. اما یه صورتی که نه دخالت داره، اما لفظ تلزم ذالکه، اما اگر مستلزم باشه، لازم داشته باشد این اجتماع دخالت در زیادی قیمت داشته باشه، که مصرا ای بابن مانند دو لنگه در، درهایی که دو لنگه ای بودن. خب اگر مجتمعن باشه، فرض کنید 100 تومن میخره، اما اگر جدا جدا باشه 100 تومن نمیخره، یه لنگه یه در به درد خونهش نمیخوره. مثل دوتا کف اگر کنید حساب کنی، یه جفت نعلینی که با هم باشن این اجتماع مدخلیت داره، 100 تومن ارزش داره، اما یه لنگه کفش رو گاهی میشن به 50 تومن بلکه 20 تومن هم نخرن. چرا؟ چون این اجتماع دخالت در زیادی قیمت داره. اما لفظ تلزم ذالک، اگر مستلزم باشد این اجتماع دخالت در زیادی قیمت داشته باشه، که مصرا ای بابن مانند دو لنگه در، لم یقوما مجتمعین، اینجا قیمت نمیشون این دو لنگه در مجتمعین. چرا؟ از لا یستحق مالک کل واحد مالا و الا منفردن، فرض کنین یه لنگه در مال زیده، اون دیگری مال عمره و با هم فروخته شده، زیرا که استحقاق نداره مالک هر یک مال خودش رو مگر منفردن. اجتماع مدخلیت داره، اما اون لنگه دیگه مال عمره، مال زید کنین، زیرا که استحقاق نداره مالک هر یک مال خودش رو مگر جدا جدا و تنهایی. و هین ازین فیقوم کل منهما منفردن، و در این هنگامی که اجتماع مدخلیت داره، پس قیمت میشه هر یک از اون دو مصرا باب، یعنی ما یملک و ما لا یملک، منفردن. اون لنگه دری که مال زید جدا قیمت میشه، اون لنگه دربی که مال امر اونم جدا قیمت میشه. و ینسب قیمت و احدهما الى مجموع القیمتین، نسبت داده میشه قیمت یکی از این دوتا که ما یملک و مال املک، مال خودش و مال دیگری، به سوی مجموع قیمتین که جمعش فرض کنی 100 تومان بود. و یا اوخذ من از ثمنه به تلک نسبه، و گرفته میشه از ثمنی که مشتری داده به این نسبه، نسبت به مقدار مال خود ثمنه برمیداره، نسبت به مقدار مال هم ثمن رو به مشتری پس میده. نه لوکانا لمالک واحد، بله اگر همین دو لنگه در مال یه مالک باشه، این دو تا کتاب هر دو مال یه مالکه، ولی مالک نسبت به یه کتاب اجازه داد معامله را و نسبت به دیگری اجازه نداد. نم لوکانا لمالک واحدن، اگر بوده باشن اون دو لنگه در یا این که ما یملک و ما لا یملک، مال مالک واحد باشه، فعجاز فی احد ما دون الاخر، اجازه بدد اون مالک در یکی از این دوتا کتاب مثلا دون دیگری، بگه کتاب لمعه جلد اول رو من اجازه دادم، اما دومی را اجازه نمیدم. امکن فیه معتلقو، جه امکان دارد در او اون چه که فقها مطلقا گفتن. مطلقا چه گفتن؟ گفتن قیمت میشه دیگه، نگفتن جدا جدا هم قیمت بشه، بعد این قیمت انفرادی را با قیمت اجتماعی بسنجیم. ها در سی مالک یکی باشه، همون قیمت کل واحد کفایت میکنه، قیمت مجموع لازم نیست قیمت فرد رو با مجموع حساب بکنیم. امکنه فیه، ممکن است در اون مبیع اون چه که به طور مطلق گفتن فقها که گفتن قیمت میشه مجتمن، اما قیمت انفراد با سنجش بشن ما احتمال مقید نه، با احتمال اون چه که مقید کردیم ما او را گفتیم جدا جداشم قیمت میشه، بعد نسبت این قیمت جداگانه با اصل مقایسه میشه چه نسبتی هست. از این فرع گذاشتیم فرع دیگه، و کذا لوباء ما یملک مبنیاً للمجهول، یملک رو مجهول بکنید و ما لا یملک. فرع دوم، اون فرع اول این بود که من بیام یا زید بیاد کتاب خودش با کتاب امر رو که هر دو مملوک بودن قابلیت ملک داشتن بفروشه. این فرع مال اینه که یه مالک میاد یه چیزی را که مملوک و ملک واقع میشه بفروشه و چیزی که ملک واقع نمیشه بفروشه، عبد رو با حور بفروشه، گوسفند رو با خوک بفروشه مثلا، کتاب رو با شراب بفروشه که یکیش مالیت داره و دیگری مالیت نداره. این فرق با اون فرق فرقش اینه، اونجا هر دو مملوک واقع میشن، یکی مال خودش بود یکی مال دیگری، اینجا هر دو مال خودشه ولی یکی قابلیت ملک رو داره و دیگری نداره. و کذا و همچنین از لوبا اما یملک، اگر بفروشه چیزی رو که مملوک واقع شه، ما یملک مبنیان للمجهول بخوانید، و ما لا یملک و چیزی که مملوک واقع نمیشه قابلیت ملک رو نداره، کل عبد معلهور مانند یه غلام خریداری داره با شخص آزاد، البته در مقابل عبد مملوک پول واقع میشه اما در مقابل حر چطور؟ پول واقع نمیشه، قیمت نداره حر. ولی خنزیره معشاد و همچنین مانند خوک با گوسفند، فانه یسح فی المملوک به نسبت قیمت الی مجموع القیمت من الثمن، پس به دقیق شنچنین صحیح هست در مملوک، یعنی اونی را که ما یملکه به نسبت قیمت اون مملوک به سوی مجموع قیمت این الثمن، میایم میگیم بابا این خوکه با این گوسفند جمعش قیمتش چقدره، میگه مثلا 100 تومان، بسیار اومد میگم جدا جدا قیمت میکنیم، خوک رو اینده اهلش خنزیر رو اونایی که حلال میدن این چقدر قیمتشه، مثلا میگم 50 تومن، گوسفنده چقدر قیمتشه، میگن ها گوسفنده هم 50 تومن ارزش داره، پس نصف از این 100 تومن در مقابل خنزیر واقع میشه معامله باطل، نصف این در مقابل شات واقع میشه معامله صحیح. فانه یسح فی المملوک، پس به تحقیق شنجنی صحیح هست اون بی در مملوک به نسبت قیمتی، به نسبت قیمت اون مملوک مثلا گوسفند و عبد که مملوکن، الی مجموع القیمتین، مثل مجموع قیمتین از ثمن که گفتیم مجموع 100 تومن، نسبت سنجی کردیم نسبت به گوسفند 50 تومن افتاد. و یقوم الحر، خب حر و عبد، حر که نمیتونیم قیمتش بفهمیم چقدره، میگه ها این حر هم به منزله یه عبد حساب کن، اگر دو تا عبد بودن چقدر قیمت در مقابلش واقع میشد، اینم از اون قبیله. و یقوم الحر، قیمت گردیده میشه به قیمت در میاد حر، لو کان عبد، چرا لو کان آورده، یعنی او قابلیت مملوک واقع شدن حر نداره، اگر فرض میکردیم یک عبدی بود جای این حر چقدر قیمت داشت، دو تا عبد میفروخ، حالا همون جوره. و یقوم الحر لو کان عبدا علی ما هو علی، بنابر اون چیزی را که اون چیز بر این عبد بود، من الاوصاف، از اوصاف که این عبد کاتب هست یا نیست، عبد کاتب قیمت زیادتره، این عبد با ادب بود ادب داره یا نداره، امثال این یعنی جمال و زیبایی این عبد داره یا نداره، این اوصاف. ولی کیفیان این عبد چاقه، لاغره، سن زیاده یا سنش کمه، یا نه بنیش قویه یا ضعیفه، کیفیاتی که در این عبد وجود داره اونا رو نگاه میکنیم و قیمت سنجی میکنیم. ولی خنزیر اند مسته، و همینطور ولی خنزیر و قیمت میشه خنزیر و خوک اند مستهلی، در نزد کسانی که حلال میدانن اون خنزیر را، اما به اخبار جماعت منهم که از اخبار جماعت منهم کثیرت یؤمن و اجتماع ملال که یا به خبر دادن جماعتی از اون کسانی که حلال میدانن منهم از اون مستحلین خندید، کسانی که حلال میدانن اما جمعیت زیادی هستن که معمون و ایمن شده اجتماع اونها بر کذب، یعنی میدانیم دروغ نمیگویم. و یحصل به قولهم و حاصل میشد به قول اون مستحلین ها، ضمیر به قولهم را به جماعت برگردید که مراد از جماعت مستحلین هستند، حاصل میشه به کلام اون جماعت علم، یعنی علم حاصل میکنیم که میگن قیمت این خوکه 500 تومانه مثلا یا 50 تومانه. اوزن یا حاصل میشه به قول اونا اوزن المتعاخم لهو، یعنی زنی را که نزدیک به اون علم باشه مر علم را، او به اخبار عدلین مسلمین یا به خبر دادن دو نفر آدم عادل مسلمان، یطلعان علی حاله که اطلاع دارن اون دو نفر مسلمان بر حال اون خنزیره، موقعی که بین خودشون اینا خرید فروش میکردن این مسلمان ها، این دو نفر مسلمان یا چند نفر مسلمان، این دهم در نزد مستحلین اطلاع داشتن که بین خودشون اینا هر خوکی 500 تومن حساب میکردن. او به اخبار عدله یا به خبر دادن دو نفر آدم عادل مسلمانی که یطلعان علی حال اطلاع دارن این دو نفر مسلمان بر حال اون خنزیری، این دهم یعنی این ده جماعتی که حلال میدانن، این ده مستحل لا منهم مطلقا، نه اخبار از اون مستحلین باشه مطلقا، چه از قولشون ایمن از کذب باشیم چه نباشیم، چه اطلاع از حال اونا داشته باشه نداشته باشه، این مطلقا یعنی این قیود مذکوره باید باشه، یا از قول اونا علم حاصل بشه، یا زنی که متاخم علم باشه، یا اخبار دو نفر مسلمانی که از حال اون حیوانی که و خوکی که خرید فروش میکنن مطلع باشن. چرا مطلقا قول اونا قبول نیست؟ لا منهم یعنی نه اخبار از اون مستحلین مطلقا، چه ایمن از کس باشیم چه نباشیم، چه علم آور باشه چه نباشه، چه زن متاخم علم باشه چه نباشه، اینطور نیست. لشترات العدالت المقوم، یعنی شرط از عدالت مقوم، یعنی اونی را که مملوک را قیمت گذاری میکنه باید عادل باشه، هذا مع جهل المش، این در صورتی است که بگیم نسبت به مملوک صحیح، نسبت به غیر مملوک صحیحی مع جهل المشتری، در صورتی که مشتری جاهل باشه بلحال نمیدانه یکی گوسفنده یکی خوک، لیتم قصد و لاشرائه ما، تا اینکه تمام بشه قصد مشتری به سوی شرا و خریداره و خریدن اون مشتری اون دو را، یعنی مملوک ما یملک و غیر ما یملک را. و یعتبر العلم به ثمن المجموع للافراد، معتبر از علم که مشتری عالم باشه به ثمن مجموع، قیمت این گوسفند این خوک مجموعی چقدر 100 تومانه، للافراد و فرد فردشون قیمتشون چقدره، که این قیمتش چقدر اون چقدر، این لازم نیست. فیوزع و حیث لایت و ملا، پس توضیح میشد اون ثمن در جایی که تمام نشود علم برای اون مشتری، این در صورتی که جاهل باشه. اما ما علمی به فساد البی، اما در صورتی که خود مشتری عالم باشه به فساد بی، میدونه که نسبت به خوکه معامله باطله، نسبت به این حر معامله سینی، اما مع علم مشتری به فساد البی فیشکل صحت او، اینجا مشکل صحت این بی که بگیم بی صحیح باشه، لفظائه للجهل به ثمن المبی، به جهل کشوندن این علم مشتری به سوی جهل به ثمن مبی، یعنی میدانه برای این که داره خوک رو با گوسفند میفروشه، این منجر ببین میشه که ثمن مبی رو در حال بی نمیدونه چقدرش در مقابل این مملوک ما یملک واقع میشه، چقدرش در مقابل اون غیر ما یملک خوکه واقع میشه، چقدر در مقابل شهاد، چقدر در مقابل خنزیر، لانه در حال بی نمیدانه، چون منجر میشه و این بی به سوی این علم مشتری به سوی جعل به ثمن المبی حال البی، از این جد این معامله مشکل. لأنه في قوته، به علت اینکه این بیت در قوه و در شأن اینه که بیتو که علی عبد ما یخصه من الان، یعنی فروختم تو را این عبد را به اون چی که اختصاص پیدا میکنه او را از الف، یعنی هزار تومن از این سمنه در مقابل عبد واقع میشه. ازا وزد علیه، در وقتی که توزیع بشود اون قیمت علیه بر اون عبد و علا شیء آخر و بر شیء دیگری که هر باشد که لا یعلم مقداره الان، نمیدانمش مشتری مقدار اون سمن رو که الان در مقابل هره چقدر واقع میشه نسبت به عبد، میفهمه که در هزار تومان واقع میشه، اما نسبت به اون هره اونم قیمتش هزار تومان، اینو نمیدونه. این درسته که عالم باشه. اما مع جهله، اما با جاهل بودن مشتری بر این که داره هر رو عبد رو با هم میفروشه، با جهل مشتری فقست و لا شراء المجموع و معرفت و مقدار ثمنی کفین، پس قصد مشتری به خریدن مجموع، خیال میکنه دو تا عبده هر کدام 100 تومن 100 تومن 200 تومن در مقابلش واقع شده، اما با جهل مشتری پس قصد مشتری به خریدن مجموع این دو تا عبد را، یکیش عبد یکیش هر را، و معرفت مقدار ثمنه و شناختن مقدار ثمن مجموع ها، مجموع رو میدونه 200 تومن در مقابلش واقع شده، این کافین. و این لم یعلم مقدار ما یخص و کل جزئین، و اگر چه مشتری عالم نباشه مقدار اون چه که اختصاص پیدا میکند اون ثمن هر جز را، نمیدونه در مقابل این عبده چقدر واقع میشه در مقابل اون حری که او به خیال خودش عبده ها، چون مشتری جاهله نمیدونه. این در صورتی را که مشتری جاهل باشه حکم اینه بگیم صحیح، و اما اگر عالم باشه بگیم نه بی فاسده. حالا بایه چطور؟ بایه یه مرتبه میدانه این دو نفر یکی عبد یکی حره، یه مرتبه خب جاهله. اگر بایم عالم باشه خب این پولی که مشتری میده چقدرش در مقابل عبد واقع میشه، چقدرش در مقابل حر واقع میشه، نسبت به بایم ممکنه بگیم باطله در صورت علم. و یمکنه جریان الاشکال فی البایم علمهی بذالک، ممکنه جریان اشکال در فروشنده با علم فروشنده بذالک، یعنی به این که میدانه یکی از این دوتا قابلیت ملک نیست هر و دیگری قابلیت ملک هست، ولا بوده فی بطلانی، بعید نیست در بطلانی این بی من طرف احده ما، از طرف یکی از این بای و مشتری که نسبت به او چون بای عالم به حاله بگیم باطل باشه دون الاخر، اما مشتری چون جاهل بوده نسبت به مشتری صحیح باشه. حالا اذا لم یکن المشتری قد دفع الثمن، این در صورتی که مشتری دفع ثمن قیمت رو هنوز نداده باشه نسبت به یکی و نسبت به دیگری باطل، او کانت عینه باقیه، یعنی که باشد عین اون ثمن باقیه داده ولی پول موجوده، او کان جاهلا، یا مشتری جاهل بوده، و الا و اگر چنانچه مشتری ثمن رو دفع نگرده یا عینش تلف شد جا فیه ما علمهی بالفساد متقدم، می آید در اون سمن با علم مشتری به فساد اون چه که گذشت فیل فضولی در به فضولی به نسبت الان رجوع به سمن، به نسبت سوی رجوع به سمن سابقا در فضولی گفتیم اگر تلف شد سمن آیا مشتری حق داره مراجعه کنه از بای پولش بگیر یا نه؟ یه قول این که حق مراجعه نداره چون خودش اقدام به ضرر خودش کرده، یه قول دیگه حق داره. سینه یک، اگر بفروشد غیر مملوک را بایه با ملک خودش و مالک اجازه ندهد آیا معامله صحیح است یا باطل؟ بر فرض صحیح بودن مشتری اختیار فسخ دارد یا نه تعیین فرمایید. سال دوم، در صورت قیمت نمودن مملوک و غیر مملوک، آیا قیمت فرد فرد لازم است یا مجموع؟ و چه فرقی است بین این دو؟ با جمع بین ثمن و مثمن در بعضی از فروض، با جمع بین ثمن و مثمن در بعضی از فروض بنویسید. سال سوم، اگر با یه فروخ چیزی را که قابلیت ملک را دارد و چیزی که قابلیت ملک را ندارد، آیا معامله نسبت به هر دو باطل است یا نسبت به هر دو صحیح یا تفصیل؟ اختیار شهید ثانی را بنویسید.